بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مسئولیت‌های تربیتی خانواده بود که به آیه شریفه وقایه تمسک شد. گویین که درباره آیه شریفه وقایه ما در بحث‌های تعلیم و بحث کرده بودیم راجع به آیه و 20 تا مطلب را در مورد اون گفته بودیم، اما در اینجا یه 3-4 تا از اون مطالب و موضوعات را یک تأکید مجددی قرار دادیم با زاویه دیدی که متوجه مباحث تربوی و تربیتی است. و به نتیجه هم رسیدیم که به هر حال در یک حد متعارف در مسائل مواظبت ها و مراقبت های تربیتی نسبت به اهل و خانواده تکلیفی را این آیه شریف متوجه افراد میکنه. و تقریبا حالا مطالب اهم مهمی که با بحث ربط داشت مطرح کردیم. یک مطلبی که به گمانم قبلن هم گفته بودیم و یک حرف حالا کمی احتمال جدیدتری بود در آیه و سابقا بهش اشاره کردیم، بد نیست که اونم رو طرح بکنم چون نظیر اون در جاهای دیگه هم گاهی داریم. بنابراین ما مطالب مهم رو در ذیل آیه گفتیم، نتیجه گیری هم کردیم و گفتیم بنابر احتمالی که یک احتمال در آیه این بود که فقط امر و نهی رو میگه که در روایات بود، یک احتمال هم ما دادیم که نه، فراتر از امر و نهی اقدامات و مراقبت ها و مواظبت های تربیتی هم مشمول آیه هست در حد متعارف و مقبول که خب مواجهه با حرج و سختی و مسائل اینجوری نباشه. این حاصل این بحث بود. اما یک نکته ای که ما اینجا داریم این است که قبلا هم گفتیم، چون این یک کمی بحث کلی تری است که ما اینجا عرض میکنیم، میشه این بحث دیگری است در این قو انفسکم و اهلیکم سلام علیکم نارا. ببینید این بحثی که اینجا خوب مطرح بشه مربوط به این امر به وقایه است. خب ما گفتیم که امر ظاهر در وجوبه، امر ظاهر در وجوبه، اصحابم یا اون فردی هم که کسانی هم که این آیه نازل شد عرض شود که وقتی که مطلع بر این امر شدن ازش وجوب فهمید، اون شخص که نگران شد که من چطور اهلم رو از آتش حفظ بکنم. اتفاقا این یکی از تو اصول اگر کسی یادش باشه یه جاهایی که میشه استشهاد کرد به این که امر ظهور در وجوب داره به عنوان شواهدی که خود همون روایتی است که ذیل این آیه آمده، یعنی تا این آیه رو شنیدن گفتن که خب ما چطور میتونیم تکلیف عمل بکنیم به عنوان شاهد، نه دلیل، چون ممکنه بگیم اینجا قرائن داشته. حالا به هر حال اونها از این امر استفاده وجوب کردن، هم به لحاظ ظهور امر در وجوب و هم حالا اینجا که داره بعدش نارن کذا کذا کذا. ما خب این اصل اولی است، منتها در روایات آمد گفت که در مقابل اون دغدغه‌ای که داشتن که ما چگونه میتوانیم حفظشون بکنیم، حفظ اونها خیلی کار سختی است، به این دست ما نیست که اهلمون را به هر شکلی اینا را حفظ بکنیم، احساس نگرانی کرد از شبه ظاهر در وجوب مطلق وقایه بود و وقایه به طور کامل بود، مطلق وقایه و وقایه کامل بود. این امر در اینجا اینجور ظهوری داشت. روایت آمد چی کرد؟ این در آیه است. روایت آمد چی کرد در اینجا؟ روایات آمدن گفتن که وقایه در اینجا وقایه یعنی همون امر و نهیه، درسته؟ ما البته گفتیم که امر و نهی را گفتیم به عنوان نمونه ای از اون مراقبت های متعارف که میگه اقدامی میکنه، اما این که حالا آخرش میخواد چی بشه و کجا اونها، اینجوری معنا کردیم. امر و نهی را یه خورده تعمیم دادیم طبق اون احتمال دومی که ما دادیم. حالا این دوتا مطلب تا اینجا روش بحث کرده بودیم که آیه ظهور آیه میگه باید حفظشون بکنید و وقایه هم به ای نحوین میشه و روایات آمد این بار را سبک کرد که این وقایه واجب همون حسبو که ان تعمرهم و تنهاهم یا مضامینی از این قبیل در روایات بود که تعمرهم و تنهاهم. ما حالا آمدیم گفتیم تعمرهم تنهاهم یه مقدار شمول داره، اینجور امر و نهی به معنای خاص نیست، یعنی اقدامات متعارفی که انجام میشه. سوالی که تو اینجا آمده بودیم، سوالی که الان اینجا مطرحه یا عرض شود که سوالی که مطرح هست اینه که اگر ما بگوییم مقصود امر و نهی یا حالا چیزهایی از قبیل امر و نهی مقصوده، دیگه اونجور اقدامات همه جانبه‌ای که دیگه عرض شود که بخواد انجام بده به این که به ای نحوین کان او حفظ بشه، اونا مقصود نیست. آیا اونها مقصود نیست اصلا یا وجوب ندارد؟ قو انفسکم و اهلیکم نارا، اصلا کلن مقصود آیه همون وجوبه، همون امر و نهیه، همین روش های متعارف امر و نهیه و اصلا دیگه نسبت به عرض شود که سایر روش های خیلی دقیق و عمیق و همه جانبه اصلا خارج از آیه میشه، یا اینکه میاد بار وجوب رو از اونا بر میداره، بار وجوب از اونا بر میداره. یعنی وقایه نمیم آیه بگیم که عرض شود که شمول نداره و همه انها و اقسام روش های تربیتی رو نمیگیره، فقط میاد بار وجوب از اونا برمیداره. این یک سواله و این موجب این میشه که ما در واقع بر اساس این سوال بتونیم دو جور جواب بدیم. یک دو احتمال در این روایات هست، یکی این که این روایات، این دو احتمال در روایات هست. احتمال اول اینه که روایات داره مدلول آیه را به طور کامل محصور و مزیق میکنه، یعنی میگه اصلا مقصود از وقایه در اینجا همون امر و نهیه یا ما فی حکمه ما، این چیزای خیلی نمدستی که حالا بالاخره انجام میشه. مدلول آیه به طور کامل میشه مزیق، یعنی این همینجوری که ما آیه رو میخوندیم قو انفسکم و اهلیکم نارا یک وقایه به معنای جامع و کامل به ذهن اون میآمد، روایت آمد اینو محدودش کرد به حیثی که آیه دیگه با این تفسیری که در روایت آمده نسبت به روش های پیشرفته تر و مراقبت های جامع تر و نمیدونم این اقداماتی که عمیق تر میاد از بچگی نمیدونم اینجور کتاب بخونه اونجور روش درش اجرا بشه چی کجا، این شیوای پیشرفته و خیلی اصولی و ریشه‌ای اونها رو دیگه آیه اصلا نمیگیره، چون آیه اومده بود امر و نهی، ما گفتیم حالا آموزش دادن و نمیدونم حالا به شکل متعارف اقداماتی که انجام میشه بگیریم، ولی حالا دیگه اقدامات همه جانبه و کامل رو دیگه آیه نمیگیره. احتمال دوم اینه که بگیم نه، احتمال دوم اینه که آیه دائره وجوب را مزیق میکند. اگر بخوایم فنی تر بگیم در اونجا روایات میاد ببخشید روایات دائره وجوب وقایه را، اونجا ماده و مدلول وقایه بود، مدلول وقایه و ماده وقایه در آیه را روایات مدلولش را و مفهوم وقایه رو تضییق میکرد، ولی اینجا ممکنه بگیم نه، روایات میاد دائره وجوب رو مزیق میکنه، دائره وجوب رو مزیق میکنه. یعنی نگران از اون نباشید که یک تکلیف شاقی آمده رو دوش شما. این شاق بودن عرشبت که و سختی و دشواری وجوب رو در واقع داره کاهش میده، و این بگیم که با این تفسیر دوم اون وقت نوعی قرینه میشه بر این که وقایه در آیه در مفهوم مشترک بین وجوب و ند به کار رفته با قرینه روایات ها. همینجور که ما آیه داشته باشیم ام ظاهر در وجوبه و استعمال امرم در مشترک بین وجوب و ندب که بگیم یکی بخشش واجبه بخشش مستحبه، این خلاف ظاهره. ولی ممکنه کسی به یک روایات ظاهر روایت ها مثلا میگه حسبک ان تعمره و تنها، میگه همین اونی که برای تو لازمه اینه، اذا قضیت دیگه تکلیف دا عمل کردی. روایت نمیخواد به یک وجوب را اصلا حسن را و عرض شود که خوبی این عمل وقایه را در اون سطح کاملش رو من دارم یعنی بر میدارم و میگم نه. توجه کردید آیه بالاخره یک تنینی داره دیگه، وقوع انفسکم و اهلیکم نارا و وقایه کامل هم چرا نگیره؟ اونطور روایت اومده در حد وجوب را از اون وقایه کامل برداشته، ولی اون حسنش ممکنه بگیم باقی میمونه. و این کشف میکنیم به این که قو انفسکم و اهلیکم نارا استعمال شده در اون نه مطلقا، در مشترک، یعنی در بخشی از مفاد واجبه و در مابقی استحباب و رجحان داره. این اگر ما باشیم و یک دلیل، نه هیچ وقت نمیتونیم اینو بگیم، بگیم یه دلیلی اومده گفته عقم الصلات در نسبت به یک قسمت و مصداقش واجبه نسبت به بقیهش مستحبه، این خیلی قرینه میخواد، همینجوری نمیتونه بگیم. ولی ممکنه کسی این نظریه رو در اینجا بده که با ملاحظه شمول آیه و بعد با ملاحظه این که اون مشقت رو داره روایات برمیداره، بگیم در اون حد کامل داره مشقت رو برمیداره ولی اصل حسنش رو نبر نمیداره. به خصوص که با ارتکازات ما هم اینجوره دیگه، یعنی اعتبار عقلی هم با این مساعده، ارتکاز هم با این مساعده. خود اون روایات هم که آمده نمیخواد بگه که خوب نیست این کار بکنی، فقط هم اون دشواری و سختی و مشقت رو میخواد برداره. ولذاست که بعید نیست این احتمال رو بدیم، احتمال قبلا هم اشاره بهش کرده بودیم، ظاهرا یادم نیست، حالا من چون تو نوشته خودم نیست ولی فکر میکنم هم یه گفتنیش ما گفته بودیم. بله اگرم نه قبل که میگم تو اون بحث های چندین جلسه ممکنه یه جایده، وقت ما این مدل رو در جاهای دیگه هم گاهی یه مدله، یه قاعده است، تو جای دیگه هم بعضی جاها گفتیم که ارشاد که امری بیاد یک بخشی از متعلقش را ایجاب بکنه و نسبت به بخش دیگه هم حالت رجحانی و استحبابی در او وجود داشته باشه. به ظاهر هیچ امر نمیتونه اینجور چیزی افاده بکنه، ولی با مجموعه قرائن و تفسیر روایی ممکنه که بگیم یک امر این چنینی با داری. بله نه وقت آره، من اینجا تأکیدم دارم که با عنایت اصولی دارم عرض میکنم، نمیگیم او اینجا استعمال شده در مطلق، توجه کردید؟ چرا؟ برای اینکه اینجا مطلق نیست، نسبت به یه جاش واجبه، میگیم استعمال شده در وجوب و ندب، و استعمال لفظ در وجوب و ندب جایزه، برای اینکه اولا وجوب و ندب دو معنا نیستند. تو بحث های اصولی پارسال گفتیم که وجوب و ندب ما گفتیم از اطلاق استفاده میشه، همینطور بود دیگه، ظاهرا گفتیم از مقدمات حکمت استفاده میشه، ولذا استعمال لفظ در دو معنا نیست اولا، و ثانیا استعمال لفظ در دو معنا ما گفتیم با قرینه جایزه، هیچ معنی نداره، توجه کردید؟ ولی مهم میشه اینه که استعمال لفظ در دو معنا نیست، اطلاق یعنی وجوب رو ما از اطلاق میفهمیم. این تابع اینه که قرائن چجوری باشه. خب ما اینجا میگیم آیه رو که ببینیم و روایات رو ببینیم و اون ارتکاز عقلی، این سه عنصر رو کنار هم که قرار بدیم، بعید نمیدونیم که بگیم آیه یک چنین مدلولی پیدا میکنه. 4-5 جای دیگه هم در بحث‌های فقهی اونها این قبیل احتمال رو دادیم. فکر میکنم که در تعاون و علل بر و تقوام فکر میکنم این احتمال رو دادیم، یادونه اونجا می احتمال دادیم. البته این حرف خیلی یادم نیست، خیلی مسبوقه به سابقه نیست در کلمات و اینها، ولی ممکنه اینجور چیز رو بگیم. اون وقت اون با میدونید آدم یک کمی وقتی میره خیلی جهات تفسیر روایی اینجوره، وقتی میری سراغ روایت میبینی که ای مفادی که آدم گرفته تو خیلی هم بهش چسبیده تو قرآن، یه مفادش عام و شامل و اونجوریست، تو روایت میاد مزیق میشه. آیا این تزیق رو ماده اون امر را داره مزیق میکنه که اصلا معنای آیه فقط همین باشه، یا اینکه نه داره اون وجوبش رو مزیق میکنه و الا اون استعمال در مطلقش را چی نمیکنه؟ مثلا در تعاون و علل بره و تقوا همینطوره، نوجه کردید در مثلا اذا حییتم بتحیتن فحیوا باحسن منها، حالا باید روایاتشو ببینیم، میگه وقتی که به شما تحییتی دادند شما به احسن منها و مثلها شما پاسخی بدید. روایات آمده گفته این مقصود یعنی وقتی که سلام با صیغه سلام به شما تحییت داده میشه جواب واجبه به همون اندازه یا با افزایش و اضافه. اما آیا این کل مفهوم تحییت رو داره محدود میکنه یا میگه این وجوبش اینجاست و الا اگر کسی بوق زد و برای شما احترامی گذاشت، دست گذاشت به سینه و احترامی گذاشت، اصلا آیه اونو دیگه اصلا نمیگه یا اونجا دیگه وجوبی نیست و الا آدم خوبه که مقابل دست به سینه گرفتن او یا هر شیوهی که حالا هر جایی دارن یا اینجوری کردن که تو بعضی سنت هاست، خوبه که تو هم یه جوری ادای احترام بکنی، احترامش جواب بدی. این البته این تابع اینه که حالا نوع روایتی که در زیرش وارد شده و ارتکازات عقلایی که در موضوع هست با دید و اینجور چیز رو گفت.
موجودی که
البته اینی که ما میگیم تو قواعد، یعنی با همین قواعد موجود میگنجه، چیز خارج از این قواعد نیست. چجوری میفرمه دیگه غیر از این فرمولی که من درستش کردم؟
مثلا این دو روایات رو خدا آیه که دقت در وجود داره روایات یه سری از مصادیق رو خارج
میکنه. همین بحث سوال منه، خارج میکنه از چی خارج میکنه؟ خب همون دیگه، بله، یعنی داره میگه اون وقایه دیگه سایر انواع وقایه داخل در مفاد وقایه اینجا نیست، آیه مقصودش از وقایه وقایه خاصه است. اینه که اول هم همه همین بزنه اون میاد دیگه، یا اینکه نه وقایه خاصه، نه وقایه در آیه عامه، وجوب وقایه نسبت به این نوع وجوب وقایه تخصیص خورده، ولی نه اینکه مفهوم وقایه مزیق شده باشه. این اون احتمال اول تصرف در ماده است و مفهوم و متعلق حکم اون داره اصلا محدود میشه. احتمال دوم اینه که این حکم و وجوب داره محدود میشه و الا در خارج این محدوده باز هم حسن وقایه وجود داره، حسن وقایه وجود داره، اینجور نیست که اصلی اصلا وقایه در اونجا مصداق نداشته باشه. اینو به عنوان یک احتمال ما مطرح کردیم که ممکنه این دومی باشه، یک کمی البته این خلاف اون چیزیست که متعارفه، ولی فکر میکنم که در بعضی از موارد که تخصیصی یا تقییدی وارد شده و ذهن آدم نمیاد که آیه اصلا کلن بخواد اونو بگه، میشه اینجوری جمع کرد که بگیم متعلق را داره محدود میکنه، وجوب را داره محدود میکنه، نه اینکه کلن بگه آیه چی نیست. به عبارت دیگه این روایات قرینه میشود برای این که امر در اینجا مشترکه، نسبت به یه محدوده وجوب را میاره، نسبت به خارج اون محدوده رجحان و استحباب را افاده میکنه، یه جور قرینه دیگه. این عرض شود که
این عرض نمیدونی خود مشکل رو بگیم ممکنه این پرینه قرار بدیم یا شبیه مثلا
نه از خود هم که نمیشه
که از اون طرفش میگیم این طرف هم مفهوم خلاف اولویت از طرف پایینش میشه استفاده کرد نه اینکه بابش هم در تو چجوری میتونه در جامعه این دو تا باشه
چرا نشه
تصور ممکن
چرا نشه ببرد
مثلا فرض گیریم داریم میگیم
قو انفسکم و اهلیکم نارا یک حدش واجبه ولی تو فراتر از اون بازم رجحان داره چرا نمیشه
به یه چیزی تعلق بگیر به اون دوتا مصداق داره تصورش اینو یاد طبیعی بیشتری
برای اون اقلاب چه اینجوری فرمودید که امر و نه هر وجوب و نه هر دوتا از یه سن هر دوتا در رفت در محدودیت میکنن شدتش میشه
بله ما تو اصول میگفتیم تشکیکیه دیگه یعنی چه که یه مراتبش ندبه مرتبه عالیش میشه وجود این قوه انفسکم و اهلیکم نارا یک شمول داره که این مراتب اینا رو گرفته بر حسب اون مرتبه متعارف خفیفش میگه واجبه تو مرتبه بالاتر که میاد میشه ندب میشه دیگه حالا این احتمال جدیدیه که تو این داده شده دیگه و البته نظیر این در یه جای دیگه هم وجود داره دیگه حالا دو سه تا مثال دیگه هم زدم اینجا حتی در این مواردی در طرف نهی هم ممکنه کراهت و حرمت رو درشون بگنجونیم وقت من خیال میکنم توی روایاتی هم روایت مثلا تو بحث های که حالا ما اخلاقی تلقی میکنیم یا موضوعاتی مثل عرض شود که همین حتی مثلا حسد در یه جایی چی نیست جایی هست نمیدونم جایی که امر میکنه به نیکی ها به خوبی ها خیلی جا اینطوره یعنی میشود گفت که در یه مرتبهش میرسه جایی که قرینه داریم اینجا امر وجوبی است در یه مرتبه ندبیه نه اینکه بگیم این حالا یا وجوبه یا ندبه چون خیلی جا مثلا میگه که فلان احسان بکن احسان خب یه جایش واجبه یه جایش مستحبه باید بگیم احسان بکن فقط داره وجوبو میگه یا داره فقط ندبو میگه میشه بگیم اونجا هم قرینه داریم برای اینکه این احسان یه چیز عامیه هم وجوبو میگیره هم ندبو میگیره
تقریبا تو جهاز اشیادی اشیاد میتونه به اینجا یه جایی حالا قدیل دیگه وجوبه
بله بله
اشیاد میتونه به
بله قرینه میخوایم دیگه حالا اینجا هم همینطوره اینجا هم حالا بعد خواهیم گفت که اونی که واجب است بر پدر و مادر در همین حدود متعارف اینجوره ولی قطعا مستحبه برای اینکه آدم نهایت تلاشش رو برای هدایت دیگران به کار بگیره فوق حد متعارف و متوسط اینجا هم این قرینه هم داریم اتفاقا این هم قرینه میشه که در واقع اگر ما اون رو نداشته باشیم بخوایم از خود آیه و روایت استفاده بکنیم یعنی خود این میخوایم استدلال بش بکنیم اگر اون بگیم داریم جای دیگه در واقع وقت تفسیر آیه میشه میگیم آیه هم این را میگوید نه دیگه دلیل نمیشه من حداقل در مقام تفسیر این را قائلم چون ادله‌ام داریم برای اینکه سایر اقدامات و هر نوع اقدام تربیتی برای اصلاح افراد جایزه اینه که حداقلش اینه که یک نگاه تفسیری به این قصه هست من عرض بکنم که در تفسیر حالا اینم منو منتقل کرد به یک موضوع دیگه حالا کلام یه جور کلام میشه ولی با بحثای تفسیر هم مهمه ببینید ما وقتی میریم سراغ تفسیر یک متن توجه کردید اینو خوب دقت بکنید مخصوصا دوستانی که رو تفسیر کنید ما وقتی میریم سراغ تفسیر یک متن یه وقتی با نگاه حجتیابی و فقهی میریم یه وقتی هست که نه با نگاهی میریم که بفهمیم چی میگه ولی اون که حالا یه چیز جدید فقهی هم به ما نمیده این تفسیر حتی این دومی هم میتونه بگیره یک باره که ما اصلا ممکن با این آیه قو انفسکم و اهلیکم نارا اصلا نداشتیم هم تکلیف ما معلوم بود که یه جاهایی واجبه یه جاهایی هم مستحبه ادله دیگه داریم مفصل حالا میخوام ببینیم آیه چی میگه آیه اون وجوبا رو میگه یا ندبا رو میگه ما میگیم این یه تئوریه براش که آیه میتونه یه مفهوم عامی داشته باشه که هر دو رو بگیره این که خیلی راحته در اینجا کار یعنی در واقع استکشاف مراد به حیثی بر اساس مجموعه اطلاعات ما از جاهای دیگه یه وقتی که نه هیچ دلیل دیگه نداریم میخوام از این دلیل در واقع هم وجوب رو دست بیاریم هم استحبابا این وقتی خود دشواریش بیشتر البته من میگم حداقل اینه که در مقام تفسیر و فهم و کشف معنا میشود این نظریه را داد، گرچه بعید نیست که در مقام کشف حکم و حجت هم بگیم که این آیه میتواند با ذم این روایات دو تا حکم را افاده بکنه، یک حکم وجوب یک حکم ندب، یک حکم وجوب را افاده بکنه یک حکم ندب را، به قرینه خود روایاتی که در ذیلش آمده و ارتکازات عقلایی که ما داریم. اگرم این را کسی نگوید حداقل میشه بگیم که در مقام فهم مدلول و تفسیر با توجه به اینکه حکم رو ما از جای دیگه میدونیم بعید نیست این را بگیم.
اگر ما فرض کردیم که روایات دائره وجوب به قایه را مزیدن کردن به عمل همین احتمال، معناش اینه که اون سایر مسادیق واجب نیستن، واجب نیستن ملازم نیست باید که مستحب باشن، استحبابش رو باید با این دلیل دیگری ثابت کرد.
خب نه، ما فرض اینو میگیریم که این خود قو انفسکم و اهلیکم نارا در بادی نظر، الان اگر روایات نبود شما قو انفسکم و اهلیکم نارا رو چی میگفتی؟ شما میگه همه وقایه ها و وجوب، اون دلیل آمده میگه که من وقایه را دارم محدود میکنم یا وقایه رو کار نداره، میگه وجوب نسبت به همه رو دارم محدود میکنم، بقیه میمونه در اطلاع،
بقیه واجب نیستن،
نه در اطلاع
تحت وجوب خارج میشن و واجب نیستن.
درسته،
واجب نیستن
نه نمیشه که مستحب باشه. نه وقایه که مفهومش که وضع نشده برای وجوب، ما با مقدمات حکمت ازش وجوب رو استفاده میکردیم، توجه کردید؟ وقایه از نظر وضعی استعمال میشه در همون مطلق مرغوبیت طلب، توجه کردید؟ اون وجوب را ما از قرائن حکمت و مقدمات استفاده میکردیم نسبت به مطلق وقایه. این دلیل بیرونی میاد میگه که این وجوب را، این مقدمات حکمت را، وجوب را در این بخش از وقایه من گرفتم، چرا مطلق طلب را ما برداریم از اینجا در سایر موارد؟ اون مطلق طلب اون به اطلاع خودش باقی میمونه. فنی قصه اینطوره، توجه کردید؟ ما وقایه مطلق، این که اطلاقی در مفهوم وقایه است، بعد یک دو تا اطلاق داریم، حالا من نمیخواستم دیگه این حالا اینقدر فنی ترش بکنیم، ولی حالا چون بحث کلی است و یه خودم حرف مثلا چیزی است که شاید جای دیگه هم بشه آورد، حالا ببینید وقایه که ما اینجا آوردیم یکی ماده داره که وقایه، یکم امر داره که همون هیئت باشه، این ماده مقدمات حکمت درش جاری میشه، میگه مطلق مقدمات حکمت میگه مطلق انواع وقایه است، اینم مقدمات این مقدمات حکمت میگه مطلق وقایه است، این هیئت هم مقدمات حکمت درش میگه که وجوبه. روایات که میاد تقیید وارد میکنه بر اینجا، تقیید وارد میکنه بر هیئت و ماده هر دو، یا اینکه نه ممکنه ما بگیم که این حرف جدیدی هست، اونی که توی اصول گفته میشه اینه که میگه بله وقت مقدمات حکمت که اومد وجوب رو که مزیق کرد ماده مزیق میشه، ما میگیم کی گفته اینا، ممکنه بگیم وجوب رو مزیق میکنه، توجه کردید؟ مدلول وضعیش که همون طلبه، طلبه، این که طلب را وجوبی کرد نسبت به جایی، میگه این مزیق کردن و ما به همین اندازه بهش پایبند میشیم که این تزیق میاد در وجوب نسبت به این نوع وقایه، اما سایر انواع وقایه را ما طلبش را حفظ میکنیم. چرا؟ اون مفهوم تو خودش مفهوم این تاب را، تاب این چیز را داره،
ماده
وقایه به
طلب نیست، طلب
نیست، نه نه ماده وقایه طلب تعلق به اون میگیره، ما میگیم وقایه به اطلاقش رو حفظ میکنیم، طلبی که تعلق به وقایه گرفته این طلب رو میگیم وجوب، وجوب وجوب رو میگیم که آره نسبت به این برداشت اختصاص بده که از سایر اقسام وجوب برداشته شده، ولی چرا مطلق طلب رو برداریم؟
طلب هم از هیئت داره، مطلق طلب خاصی هست، طلب هم از هیئت، طلب از ماده نیست که،
خب
ما طلب هم از هیئت میفهمیم، اون تو همه طلب اگه از هیئت میفهمیم روایت میبریدش توی قسم خاص،
طلب رو از هیئت
قسمت های دیگه
طلب تو هیئته، طلب که هیئته، ولی این هیئت رو ما مقید میکنیم، یعنی وجوب رو میگیم. چرا مطلق وجوب را، یعنی حتی وقایه را محدود بکنیم؟ ما میگیم که وجوب همون اندازه که دلیل اومده از ما گرفته، یعنی اومده مقدمات را محدود میکنه، به همون اندازه پایبند بشیم. کی گفته که ما مطلق وجوب را، وقایه را محدود بکنیم؟ ما میگیم اون وجوب وقایه، اون وقایه که وجوب بهش تعلق گرفته، اونو محدود میکنیم، بقیهش تا جاش بمونه، چرا نمونه؟ این مقدمات حکمت رو از مدلول همه خارجه. این حالا دیگه تو ذهنتون باشه، حالا دیگه فیزیک که تو اصول هم گفته بودیم کلی قصه را، رو مبانی اصولی هم، رو بعضی مبانی اصولی در وجوب و استفاده وجوب اونها این سازگار نیست، ولی رو مبنای تشکیکی اونها این سازگار بود. خب این هم حالا ازش عبور میکنیم به عنوان طرح یک احتماله. اگر از این احتمال هم فعلا ما بذاریم کنار، ما نظرمون اینه که این اختصاص به امر و نهی نداشت، اقدامات متعارف تربیتی رو میگرفت آیه با تفسیری که در روایات بود و واجبم بود، اقدامات متعارف تربیتی که هست. آیه دیگری هم که باز مفصل بحث کردیم ولی باز از همین نگاه تربیتی بهش یک توجهی میکنیم، آیه ششم سوره طلاقه. این آیه هم را بحث کرده بودیم در چند جلسه، باز امروز همین یکی دو نکته مربوطه به بحثمون را اشاره میکنیم. آیه شش سوره طلاقه که آیه مفصلی است، بینش داره که وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ. آیه در مورد رضاع فرزنده، بعد از این که طلاق میدند، طلاق جاری میشود و فرزند خردسال شیرخواری دارند، میگه که آیه میفرماد که عرض شود که شما اگر او میپذیرد که شیر بده به او بدید، و اگر هم نمیپذیره فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَگَرْ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. در این آیه اون وقت این جمله آمده که وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف، آیه شش سوره طلاق. این هم رو قبلا ما در شاید حدود بیش از 10 نکته و 10 بحث ذیل آیه آورده بودیم و که به بعضیش که حالا به بحث ما ارتباط داره اشاره میکنیم. یک بحث داشتیم، بحث اول در مورد، من این رو فهرستش عرض میکنم، در مورد اعتمار بود که مفهوم اعتمار چیست. ما اونجا 4 احتمال رو گفته بودیم. یکی اعتمار به معنای قبول امر، همون اعتمرو، یعنی امر دیگری را بپذیرید. وقتی شما را به معروف امر کرد، شما قبول بکنید امر او را. اعتمار معنای قبول امر. یکی اعتمار به معنای تعامر بود، یعنی امر متقابل، شما امر معروف بکن، او هم امر معروف بکنه. اعتمرو خطاب به زن و مرد دیگه. این هم معنای دوم. معنای سوم، من اینو نمی‌نویسم چون قبلا مراجعه بکنید بحث کردیم، فقط فهرستش رو می‌کنم. معنای سوم این بود تشاور و مشاوره بود. ائتمروا بینکم به معروف، یعنی مشورت بکنید بین خودتون، زن و مرد مشورت بکنن در این کار نیک که همون رسیدگی به بچه است. و عرض شد که و معنای چهارم هم این بود که ائتمروا، ائتمره یعنی هم بهی و اعتزم علی، ائتمروا بینکم یعنی اهتمام بورزید، و عرض شود که اینجور معنایی. این معنای چهارمه. ما گفتیم که عرض شود که این معنای چهارم اینجا مقصود نیست، در اون چون بیشتر همو بهی و اعتزم علیه بیشتر مقصوده. یعتمرون بکه در قصه حضرت موسی بیشتر اعتمار مفهوم توطئه‌ای داره، اون مقصود نیست. یعتمرون بکه یعنی الان هم میگن تو عرب میگن تعامر، یعنی توطئه، تعامر توطئه است دیگه. یعتمرون بک که در قصه از موسی آمده، اون مقصود نیست، معنای چهارم مقصود نیست. اعتمرو به معروف بینکم معروف با اینجا سازگار، اینجا جای میخواد بگه که یعنی با هم سازگار باشید، همراهی بکنید اونها. ولی معنای چهارم گفته مقصود نیست. عرض شود که معنای اول هم خیلی به ذهن نمیاد که امر دیگری رو بپذیرید. اینجا اصلا تو آیه بحث این نیست که او امر کرده تا حالا امر او رو بپذیرید. خیلی مثلا متعارف نیست، گرچه نمیشه منعش کرد. بیشتر بین مفسرین عرض شود که بله، نه بین مفسرین اون سه احتمال هست. دیشب هم که هفتش تا تفسیر مراجعه کردم، عرض شود که اون سه احتمال هست. گاهی میگن وعتمرو چهارمی نیست، وعتمرو یعنی امر دیگری رو، او امر به معروف میکنه تو بپذیر. گاهی میگن احتمال دوم، یعنی تو امر به معروف بکن، او هم امر به معروف بکن، یعنی همدیگر رو توصیه به نیکی بکنید. و گاهی هم میگن مشورته. البته احتمال دوم و سوم بیشتر در بین کلمات فقها مفسرین مطرح هست. عرض شود که بله، بعضی هم گفتن حالا ترجیحی دادن به اون مشورت که عرض شود که اعتمرو بینکم داره. اعتمرو بینکم این با اونجایی که میگه تو امر او را بپذیر یا تو او را امر بکن، دیگه بین نمیخواست. اعتمرو به معروف هم که میگفت یعنی اعتمرو و امر او را بپذیر یا او را امر بکن. این که میگه اعتمرو بینکم بیشتر به مفهوم مشاوره و تشاور میخوره. با این قرینه بینکم میشود گفت مثلا ترجیح داره که همون مقصود مشاوره باشه. این یک بحثه که حالا اون وقت هم صحبت کردیم، در حدی چون من کامل که نمی نویسم، همینجوری تلگرافی گاهی یه چیزایی رو می نویسم. اونی که الان اینجا نوشتم این بینکم اینجا هست که مثلا می شود بهش استفاده کرد که جز. مثلا وقتی میگه تواصوا بالحق یا اینجوری، دیگه اونجا بین نمیخواد. اگر اینجا اعتمار معنی تواصی یک دیگر بود یا پذیرش امر یک دیگه بود، این بین نمیخواست. اعتمرو بینکم یعنی میان خودتون مشورت بکنید، این با مشورت سازگارتره. ولذا ازهر این معنای سومه. این یه بحث بوده که حالا من خلاصش رو گفتم، قبلا هم تو نوشته های قبلی میتونید ببینید. این یک بحث بود. بحث دومم در این آیه که من باز فهرستی ازش عبور میکنم، بحث عرض شود که معروفه، که در اینجا گفتیم معروف یعنی اونی که اندل اغلا و عرف مطلوبیت داره. و عرض شود که با توجه به اینکه شرع امگاهی یک نکاتی در اینجا آورده، گفتیم معروف در اینجا هم معنای عرفی و اغلاییست، مگر اینکه جای شرع آمده باشه چیزی رو کم یا زیاد کرده باشه. اعتمرو بینکم معروف، مشورت بکنید در کار نیک یا به نحو نیکی خوب و شایسته، یعنی همون چه که اندل اغلا معروف و شایسته است. این هم یه نقطه‌ای که گفته بودیم. از میان این مطلب سومم این بود که این است که حالا به ترتیب اونجا نمیگیم، اینه که به معروف اینجا دو جور میشه معنا کرد. یه وقتی به اینجا بیان عرض شود کیفیت مشورته، یه وقتی متعلق مشورته. با به معنای فی باشه یا معنای با باشه که روش اعتمار رو داره میگه. اعتمرو یعنی مشورت بکنید، زن و مرد مشورت بکنن میان خودشون در معروف، یعنی در کار نیکی که باید برای فرزند انجام بدهن، چون بحث فرزنده. یا اینکه با یه شکل خوبی میان خودشون مشورت بکنن. اینم دو احتماله، گفتیم فرقی هم نمیکنه. برای اینکه اگر به معروف بگیم یعنی مشورت بکنید در معروف نسبت به فرزند، خب یعنی همون کارهایی که مربوط به فرزنده. اگر هم بگیم به نحو خوبی مشورت بکنید، باز معلومه که یعنی مشورت مربوط به فرزنده. حداقل یه مصداق بارزش همون بحث فرزنده که شیر دادنش و رضایش و بزرگ کردنش و این بحثا باشه. ولی این دو احتمال هست، ولی در نتیجه فقهی و تفسیری نهایتا فرقی نمیکنه. یعنی آیا اون وقت بر اساس این سه تا نکته ای میشه که امرم که حالا ظهور در وجوب داره، مشورت بکنید در پرورش او، در رضای او بین خودتون، در مشورت بکنید و مشورت و همکاری بکنید در رضا و رشد جسمی او، آیه معناش این بشه، یعنی یک دندگی شما را نگیره که او بیاد مزد زیادی را مطالبه بکنه، او بیاد چی؟ عرض شود که در مزد دادن به همسر خست ببرزه و نتیجهش جدایی بچه از مادر باشه. خیلی آیه با عنایت رو این تاکید داره که زمینی که میخواد حقوق زن رو حفظ بکنه، که بالاخره هر کدوم اینا اختیاری دارن هم زن هم مرد، در این حال میگه یه جوری همکاری بکنید که این بچه از دامن مادر جدا نشه. این همه پیام آیه اینه با تعابیر که داره و خیلی زیبا و قشنگ و اعتمرو. اینم حاصل این سه چهار تا نکته این میشه. اون وقت نکته چهارم یا پنجم هم این میشد که عرض شود که بله، این مشاوره و همکاری در واقع یک عنوان مقدمی و طریقی است. حالا ممکنه که مشاوره به اون معنا نباشه، یعنی اصل قصه روح آیه اینه که یعنی همکاریه، و همکاری هم باز روحش اینه که یعنی به پرورش، حالا حداقلش پرورش جسمی و بدنی او و امر رضا او شما خوب با توجه بکنید در حدی که می شود. ان تعاستم فسترضع له اخرى، تا اونجا که می شود واجبه بر شما که همکاری بکنید و تلاش بکنید که او در دامن مادر پرورش پیدا بکنه، تا اونجایی که میسره. بله وقتی که میبینید واقعا نمیتونن توافق بکنن و کار به جای باری که میکشه و سخت میشه، اون وقتی که طبعا چه میشه. ولذا دیام گفتن و بعیدم نیست که تا واجبه برای این که پدر و مادر تا اونجایی که راه داره توافق بکنن، حتی بعد از طلاقم، برای این که بچه از شود که جدا نشه از اونها. اینم تشاور در واقع یک نوع حالت طریقی داره، روح حکم همون اهتمام به اون امر رضا اوست. اینم یه نکته که اونجا عرض کردیم. اینا همه تا اینجا میشود بر اساس این 4-5 مقدمه بگیم آیا نسبت به رشد فرزندش اینها از قبل شیر مادر یک حساسیتی داره و تأکید میکنه تا اونجایی که میشه رعایت بکنید. ان تعاسرتم فسترضع له اخرى، اگر واقعا به اسر حرج کشید کار شما، نمیتونید با هم توافقی بکنید، اون وقتی که حالا در اون حد ما تکلیفی نداریم و تکلیف هم تکلیف لزومی و وجوبی هم هست. عرض شود که
قبلش میگه
فاعلون اولولهن،
بله،
چرا بازم یعنی یعنی میخواد به یکی شما باید برای شیر خوردن او و رشد جسمی او باید اقدام بکنید،
یعنی ناظر بچه نیست، ناظر به زن دوسیه آیه.
بله بخونید آیه رو که بله.
از قبلش این هست که مهن من حفظ و سکن تو من وجده بود،
من وجده این که بله بله همینطوره.
فلات و بار مهن نده تو در یک و علیه نه
درسته
این کنه اولاد حمیلت و انفق و علیه نه حتی یدعن حمله هم.
بله
فین اردعن لکن فا آتورن نه وجوده هم نه
درسته،
اصلا بس بچه نیست
درسته.
بعد میگه بعد هم بگوه این خونده معروف و این تعاصرتون فسطور داره لبوک، اگر ندرسید توافق بکنید و مثلا
همین وقت همه رو بینکن با همش این تفاوت داره، که یعنی میگه یه جوری توافق بکنید. این توافق و امر به این مشاوره و توافق برای چیه؟ برای بچه هست. ولی آیه مربوط چی هست؟ ولی اینجا یه قرینه ای داره که میاد ناظر به تکلیف اینا در قبال بچه میشه. نه 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 نه، حالا البته ما اینو نوشتیم که نه، این من اینجام نوشتم، من الجهت و سالسه نوشتم که این فقط از حیث رجل و مرأه است و روابط خودشونه یا توجه به فرزند داره. اینم یه بحثیه که اون وقت من مطرح کردم، حالا بنا بود که اینو فهرست اصل کلیشو بگم که آیا این عرض شود که نوشتم که به ما انهما رجل و مرأه و ناظر به علاقات خودشون یا ناظر علاوه بر این به بحث تربیت و رضای اوست. اینه این که لحن اصلا با قبلی ها فرق کرد، اونا همش میگه تو مواظب زن باش، اینجا که رسید به هر دو میگه اعتمرو بینکم به معروف و این تعاسرتم فسترز اوله اخرى. این لحن عوض شد و عرض شود که این اعتمرو بینکم به معروف ناظر به اون شیرخوردن بچه شد، اعتمار به معروف هم میان خودتون البته اطلاق داره دا اونام رو میگیره، ولی اطلاقش نسبت بچه‌م رو میگیره، یعنی تعامل خوبی بکنید در معروف بین خودتون و برای بچه اونم رو میگیره با قرینه بعدش که من تعاسرتم فسترز اوله اخرى. اینا
تعاسرتم تطابق مرد
درست،
یعنی توی مرد اگر عذر گفتدی که نه نتونستی اجرتی رو اون میطلبه به
هر درست بله. اون وقت اینو اضافه بکنید به این که تو روایات هم داره زیلش، تو روایات هم داره که یعنی شما نسبت به شیر دادن بچه توجه بکنید. حالا اون نور سقلین اونام رو ببینید در روایاتش، من اینجا ننوشتم، من اینجا این بحث رو نوشته بودم که بحث پنجم ششم ترتیبی است که امروز میگیم، اون وقت این بحث سوم اینجای ما بوده سابق، که ممکن است تا اینجا آیه اینطوری میشه، ممکنه بحث بعدی این بوده که ممکنه بگیم این آیه فقط میخواد روابط بین زن و مرد رو بگه، بعد از اینکه طلاق دادن شما با معروف با هم تعامل بکنید و تشاور بکنید به معروف، ولی وقتی این یک احتمال فقط اینه، احتمال دوم اینه که علاوه بر این یا علاوه بر این یا به طور خاص آیه ناظر به اون بحث فرزنده، چون وقتی میگه مشورت بکنید و همکاری بکنید این در کار مربوط به دیگری است، نه تو این چیزی که حالا مربوط خودتونه، یعنی فراتر از اون حداقل میگیره. ما ملاحظه روایات گفته شده که بعید نیست این اطلاع داشته باشه ما اونو بگیره. اگر ما احتمال اول رو بدیم این آیه اصلا از بحث ما کلن میره بیرون، اصلا کلن میره بیرون. اگر این احتمال دوم رو بدیم که اختصاص به این داره یا لااقل اطلاق داره، اعتمرو بینکم معروف هم در روابط خودتون و هم در ارتباط با اون چی که باید برای این بچه انجام بشه برای اینکه او ضرر نکنه. حالا نظیر اینم آیه دیگه بعدی داریم که لا تزار رو به ولده ها، لا تزار رو مولودتون به ولده ها، که آیه بعد میخونیم، یعنی میگه در این دوره شما جوری عمل بکنید که بچه ضرر نخوره. اونم یه مقدار قرینه میشه که آیه ام رو اینجوری معنا بکنیم. آیه بعدی رو لا تزار رو والدتون به ولده ها ولو مولودون له به ولده، در سوره بقره که بعد خواهیم گفت. خب این جد. حالا استدلال اینا همه بحثای کلیه، استدلال به این آیه، حالا اول بحث خودمون اینجاست، استدلال به این آیه برای بحث خودمون مسئولیت های تربیتی متوقف بر دو سه تا نکته است. یک همین بحثه که بگیم آیه فقط روابط علاقات المرأه و زوجها نیست، بلکه علاقات المرأه و زوجها به نسبه الولد و فی مقام تربیت الولد، این یک احتمال باید بگیم، این مقدمه اول برای اینکه استدلال بشه. و دوم این که بگیم این اختصاص به رضاع ندارد، ولی اون که مورد آیه رضاعه، شیر خوردن بچه است، بگیم نه، همه اموری که به تربیت او و رشد او برمیگرده اطلاق داره و شمول داره. اگر این دو مقدمه رو بگیم اون وقت به این آیه میشه تمسک کرد، مثل قو انفسکم و اهلیکم نارا بشه، یعنی بگه زن و مرد این دو مقدمه. مقدمه سوم اینه که بگیم این در دوره طلاق به طریق اولا در غیر طلاق هم رو میگیره، یا حالا به طریق اولا نه تنقیح منات بکنیم در حال زواج هم رو میگیره، خصوصیت به حال طلاق نداره این اهتمامی که باید نسبت به معروف نسبت به اولاد داشته باشند. اگر این سه تا مقدمه رو بگیم اون وقت آیه عرض شود ربط و بحث ما پیدا میکنه. یالا بشت جلسه بعد انشاءالله، جلسه بعدم یک روز در هفته میشه چون سه شنبه هست، چهارشنبه انشاءالله. صلی الله علی محمد.